این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
لباس شخصی ها و ماموران امنیتی در میدان توپخانه تهران با تظاهر کنندگان درگیر شدند. درخواست سفر سناتور آمریکایی به ایران تکذیب شد. و پاپ در جریان مراسم عید میلاد مسیح مورد حمله قرار گرفت. ساعت 8 بامداد به وقت تهران، 5:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت مهالود جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. سلام، صبح بخیر. من مانیا منصور هستم و میزبان شما خواهم بود در مجله صبحگاهی رادیو فردا در بامداد آدینه 4 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 25 دسامبر 2009 میلادی. دوستان، با این امید که آرزوهای گرم ما رو در روزهای سرد زمستون پذیرا باشین، مجله صبحگاهی را آغاز می‌کنیم به مدت 30 دقیقه و با بخش‌های متنوعی که سردبیر این برنامه براتون در نظر گرفته. اما پیش از همه از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه خواهید شد با شاهین بشیری. شاهین سلام، صبح بخیر.
صبح بخیر. مراسم یادبودی که قرار بود بعد از ظهر پنجشنبه در میدان توپخانه تهران برگزار شود با تجمع مردم و حضور لباس شخصی ها و ماموران امنیتی به اعتراض و درگیری انجامید. به گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، در جریان این تظاهرات نیروهای موتورسوار با باتون و گاز اشکاور به جمعیت حمله کردند و با افزایش ماموران گرداگرد میدان توپخانه به محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی درآمد. سخنگوی دفتر جان کری، سناتور دموکرات ایالات متحده و نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در واکنش به انتشار تعداد قابل توجهی خبر و گزارش در مورد تصمیم وی برای سفر به ایران روز پنجشنبه گفت سناتور کری هیچ برنامه‌ای برای این سفر ندارد. پیش از این خبرگزاری مهر در ایران خبر داده بود جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، قصد دارد به عنوان نخستین مقام آمریکایی بلندپایه پس از 3 دهه به ایران سفر کند. واتیکان اعلام کرد رهبر کاتولیکای جهان پاپ بنedیکت 16 از حمله‌ای که در جریان مراسم عید میلاد مسیح علیه وی صورت گرفت بی هیچ آسیبی جان به در برد. در جریان این حمله یک زن از نردهی کنار محل گذر پاپ به داخل محوطه پرید، ولی با هوشیاری به موقع ماموران امنیتی نتوانست کاری صورت دهد و فقط موفق شد لباس پاپ را بگیرد که بر اثر آن پاپ بر زمین افتاد. بر اساس گزارش ها پاپ بلافاصله از زمین برخاست و به جایگاه ویژه برای برگزاری مراسم رفت، بیان که در جریان مراسم هیچ اشاره‌ای به این حمله کند. سخنگوی واتیکان گفت زنی که این حمله را صورت داده از نظر روانی متعادل به نظر نمی رسد. به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منوچهر متکی، سفارت به عربستان سعودی در تهران به مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داده است که یکی از دختران اسامه بن لادن رهبر القاعده در سفارت آن کشور است و می‌خواهد از ایران خارج شود. منوچهر متکی گفت جمهوری اسلامی از حضور وی در کشور اطلاعی نداشته و افزود اگر مقامات بتوانند هویت او را تایید کنند وی می‌تواند از کشور خارج شود.
شاهین بشیری و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، متشکرم. خب دوستان، مجله صبحگاهی را ادامه می‌دیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. طرح تحریم فروش بنزین به ایران در مجلس سنای آمریکا و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران. درگیری نیروهای امنیتی با تجمع کنندگان در شهر زنجان در گفتگو با یک شاهد عینی. تنش و التهاب در اصفهان و شهرهای اطراف این شهر. ادامه صدور احکام اولیه سنگین برای متهمان سرشناس در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران و گزارش های دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. هری رید، رهبر اکثریت نمایندگان مجلس سنای آمریکا، میگوید به زودی طرح تحریم فروش بنزین به ایران را در مجلس سنا طرح میکند تا دست دولت باراک اوباما برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران باز شود. جزئیات بیشتر در گزارشی از پارسا شمس.
در آخرین جلسه سنای آمریکا در سال 2009 میلادی و در حالی که طرح اصلاح بیمه درمانی در آمریکا در صدر اخبار قرار داشت، هری رید خبر داد در ماه ژانویه و در اولین فرصت ممکن طرح تحریم‌های یک جانبه و بیشتر آمریکا علیه ایران را در سنا مطرح خواهد کرد. تحریم‌های یک جانبه از ابزارهایی است که آمریکا برای فشار آوردن به ایران برای متوقف کردن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به کار می‌گیرد. تهران هنوز به درخواست کشورهای غربی پاسخ نداده است. آمریکا و کشورهای غربی میگویند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای اهداف نظامی است، اما ایران میگوید برنامه هسته‌ای را با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند. سناتور کریس داد، رئیس کمیته بانکی سنا که از نویسندگان این طرح است، میگوید قصد دارد با اعمال فشارهای بیشتر برنامه هسته‌ای ایران را که به گفته او برای دستیابی به بمب اتمی متوقف کند. بانک ایران خود از تولید کنندگان اصلی نفت خام در جهان است، امکان پالایش و تولید محصولات نفتی به اندازه کافی ندارد و 40% از بنزین مورد نیاز خود را وارد می‌کند. شرکت‌های ویتول و گلنکور از سوئیس، شرکت هلندی سوئیسی ترافیگورا، شرکت توتال فرانسه، شرکت بریتیش پترولیوم از بریتانیا و شرکت هندی ریلاینس مهمترین تأمین کنندگان بنزین ایران هستند. طرحی یاد شده 15 دسامبر حدود 2 هفته پیش در مجلس نمایندگان تصویب شد و باید برای تصویب نهایی به تایید مجلس سنا هم برسد.
طرح تحریم فروش بنزین به ایران در مجلس سنای آمریکا و احتمال اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران در گزارشی از پارسا شمس که شنیدید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
اما به حوادث روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران برمیگردیم. در زنجان نیروهای انتظامی امنیتی با بستن درهای مسجد جامع زنجان از برگزاری مراسم بزرگداشت آیت الله حسین علی منتظری جلوگیری کردند و همین کار باعث شد که به درگیری با مردم بکشه. آیت الله اسدالله بیات زنجانی که از مراجع تقلید از مردم دعوت کرده بود تا در مراسم بزرگداشت در زنجان شرکت کنند. یک شاهد عینی در گفتگو با علیرضا کرمانی از رویدادهای بعد از ظهر روز پنجشنبه در زنجان میگه.
پیرو اطلاعیه‌ای که دفتر حضرت آیت الله اسدالله بیات زنجانی صادر کردند، برای امروز ساعت 3:45 از مردم دعوت کردند برای حضور در مجلس ترحیمی به مناسبت درگذشت حضرت آیت الله العظمى منتظری. ما امروز ساعت 3 رسیدیم در مقابل مسجد جامع، در واقع در مرکز شهر زنجان که قرار بود این مراسم در اونجا برگزار بشه. مأموران درب مسجد رو بسته بودند، هیچ کسی رو داخل مسجد راه نمی‌دادند و گارد ویژه در مقابل مسجد مستقر بود. مردم کم کم جمع شدند و شروع کردند شعار دادن و یا حسین میر حسین گفتن و عزاست امروز جنبش سبز ایران، صاحب عزاست امروز. پلیس ضد شورش مداخله کرد، درگیری شدیدی رخ داد و زد و خورد شدیدی صورت گرفت.
شما میگین زد و خورد صورت گرفت، آیا مردم هم متقابلا به نیروی انتظامی پاسخ میدادن و درگیر میشدن با نیروی انتظامی؟
وقتی کسی رو دستگیر میکردن همه هجوم میآوردن سمتش و چند نفر رو که من دیدم در واقع به این شکل مجبور شدن آزادش بکنن. مامورا نیروی انتظامی الان لباس شخصی هم در واقع اضافه شدند و در بین جمعیت پراکنده شدند. ما بین سبز میدان و خیابان انقلاب زنجان که در واقع مرکز شهر هست کماکان درگیری های پراکنده الان هم داره صورت میگیره. مامورین تعقیب میکنن، نمیذارن تجمع بشه، ولی شاید بیش از 2,000 نفری در طول این خیابان پیاده روهاش و جلوی مسجد جامع مستقر هستند و فرصتی که پیدا میکنن شروع میکنن به شعار دادن.
گفتین که وقتی میخواستن کسی رو دستگیر کنن، آیا کسی هم بازداشت شد در این گیرودار؟
بله، 2-3 نفری دستگیر شدند. اون چیزایی که من دیدم، حالا شاید ممکنه تا شب تعداد دستگیری ها زیاد هم بشه.
مشاهدات یک شاهد عینی بود از درگیری های روز پنجشنبه بعد از ظهر در شهر زنجان. اما از انجان به اصفهان میریم. پس از مراسم به خاک سپاری پیکر آیت الله منتظری، برگزاری مراسم بزرگداشت او در شهرهای مختلف کشور با ممنوعیت و تنش‌های ناشی از اون همراه بوده. از چهارشنبه دوم دی ماه شهر اصفهان سرتاپا التهاب و هیجانه. سوگواران آیت الله منتظری در این شهر با حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی روبرو شدند. تنش و التهاب به شهرهای اطراف اصفهان هم کشیده شده. روز پنجشنبه هنگامی که یک از مراسم بزرگداشت آیت الله منتظری در شهرستانی در اطراف اصفهان برگزار می‌شد، نیروهای امنیتی و لباس شخصی در جهت برچیدن مراسم و پراکندن سوگواران اقدام کردند. یک از شاهدان عینی در گفتگو با میرعلی حسینی مشاهدات خودش را چنین بیان می‌کند:
ما اصفهان شهرستان مبارکه، شهر دیزیچه، امروز برای آیت الله العظمی منتظری مراسمی تو امامزاده شاه سلیمون برگزار بشه. حتی دیشب پلاکارت و چسبوندن به اینا که امروز تو به مراسم برگزار بشه که با دخالت لباس شخصی ها و اطلاعاتی ها پلاکارت ها کندند و نذاشتند و الان هم هیئت ما را انداخته در عرصه آقای منتظری هم زده ایم.
قبلا به شما مجوز برای برگزاری مراسم داده بودن؟
نه، مجوزی اینجا نداره. توسط یکی از روحانیان محل حضرت الاسلام ملکی اطلاع رسانی شد که امروز صبح قراره برای فنانوزما مراسم یا بگیرنده اینا. بعد امروز صبح از فرموندار مبارکه شهرستان بعد و گفت که جمعش کنید و دستورت حالا اومده که مراسم نگیرید و فرمودار با شخصی اومده پلاکار تا کندن.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با یک از شاهدان عینی در مراسمی در شهر مبارکه در اطراف اصفهان که با حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی دچار مشکل شده بودند. اما در مورد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری و حوادث پیرامون اون، شنوندگان بسیاری هر روز با ما تماس میگیرن و نظر خودشون رو در این موارد با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارن. در این بخش از مجله صبحگاهی نوبت رو به شما میدیم و به برخی از این نظرها گوش میکنیم.
آقای خامنه ای، از طرفی پیام تسلیت برای ارتحال آیت الله منتظری میفرستی، از طرف دیگه چماق دارند تو در بسیج و انصار حزب الله به قم میفرستی که به خانه و خانواده آقای منتظری حمله کنند و مردم عزادار مخالف رژیم ستمگر تو رو کتک بزنند و نگذارن مراسم ختم سوگواری اون مرد شجاع برگزار بشه. حتی در زمان شاهان نیز چنین بی احترامی به مراجع صورت نگرفت.
این وسیله عمده ددمنشانه سپاه ابن زیاد به سر آیت الله العظمی منتظری و آیت الله العظمی صنعایی محکوم می کنم. رفتار این جنایتکاران تاریخ منتهی از اخلاق بی خدای شیفته قدرت با هیچ منطقی قابل توجیه نیست. اینا بندگان دنیا هستند، دین به دنیا فروختن، هیچ دینی ندارن جز پول پرستی، دنیا پرستی و بی خدایی در دنیا.
من در گذشت آیت الله منتظری رو تسلیت میگم به پیروان ایشون، ولی این دلیل نمیشه که به رهبری توهین بشه و اینکه صحبت‌های در این مورد بشه. هرچندم دور لباس شخصی نبودن، اینها مردم و ارادتمندهای به رهبری و امام و ارزش‌های انقلاب هستن و خون شهدا.
آقای احمد نجات، آقای خامنه‌ای، این اسلامیت بود که 30 سال میگفتی برای مراسم یه مرجع تقلید که خودتون دیدین صدها هزار نفر اومدن تو مراسم ایشون شرکت کردند، خودتون شاهد بودین، اینجوری مزاحم شدین، اینجوری نذاشتین یه مراسم ختمی برای ایشون بگیرن. این میگوین اسلام لباس شخصی کیه؟ لباس شخصی فرستادین نذاشتین یه مراسمی برای یه مرده، کسی که دیگه ما از دنیا رفته دیگه، یه مراسمی براش بگیرین. این میگن اسلام، ما نخواستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
سعید لیلاز 9 سال زندان، بهزاد نبوی 6 سال زندان، هدایت آقایی 5 سال زندان، شهاب طباطبایی 5 سال زندان، محمد عطریانفر 6 سال زندان، محمد علی ابتهی 6 سال زندان، مسعود باستانی 6 سال زندان، هنگام شهیدی 6 سال و 3 ماه و 1 روز زندان، علی تاجرنیا 6 سال زندان و 74 ضربه شلاق، احمد زیدآبادی 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و محرومیت دائم از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی. و این فهرست همچنان ادامه دارد. طی چند هفته گذشته روند صدور احکام اولیه برای متهمان سرشناس در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ادامه داشته. متهمانی که در میانشان چهره‌های سرشناس اصلاح طلب به چشم می‌خورند. آخرین نامی که به این فهرست اضافه شد عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمود دولت محمد خاتمی بود که در دادگاه بدوی به 6 سال زندان محکوم شده. این احکام در حالی صادر میشه که حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر تاکنون بارها روند محاکمات رو ناقض قوانین داخلی و بین‌المللی دونستند. محمد سیف‌زاده، حقوقدان، وکیل مدافع و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا با استناد به مواد قانونی جمهوری اسلامی ایران به تشریح دلایل خود مبنی بر غیرقانونی بودن محاکمات و احکام اخیر پرداخت است. محمد سیف‌زاده در تهران:
کسانی که دستگیر شدن افرادی هستند که یا در تجمعات مسالمت‌آمیز دستگیر شدن بعد از حوادث انتخابات و یا آنچه وابسته به احزاب قانونی هستند که معترض نسبت به انتخابات بودند. این کسانی که وابسته به این احزاب بودند، احزابشون هم قانونی بوده و از ماده 10 هم مجوز گرفتند و حق داشتند هر نوع فعالیت سیاسی مسالمت جویانه رو در قالب اون احزاب انجام بدهند. اما اون کسانی که در راه پیمایی ها دستگیر شدن به استناد اصل 27 قانون اساسی، تظاهرات و تجمعات و راه پیمایی های مسالمت جویانه اینها به هیچ وجه به کسب مجوز از وزارت کشور احتیاجی نداشته و اونها می توانستند بدون اخذ مجوز راه پیمایی بکنن.
پس آقای سیف‌زاده، به نظر شما الان احکامی که صادر شده با توجه به مواردی که ذکر کردید خارج از چارچوب قانون داخلی ایران برآورد میشه؟
دقیقاً عرض کنم که دقیقاً در جهت مقابله با قوانین موضوعی داخلی است. کسانی که دستگیر شدن در راستای اعمال حقوق قانونی خود در اصول 26 و 27 قانون اساسی دستگیر شدن. دستگیری ها هم نهدش خلاف قانون بوده. اگر توجهی ما بکنیم به اصل 32 قانون اساسی، هر نوع دستگیری باید مطابق قانون باشد و بلافاصله ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشن. مطابق قانون هم مقصود مواد 112 تا 118 قانون آیین دادرسیه کیفریست که نحوه احضار، جلب و همچنین ماده 96 در مورد تفتیش خانه های مردم که اصلا در شب نباید باشد، اینها قانون ما داریم. بنابراین پس نحوه دستگیری اینها هم از اساس غیر قانونی بوده، اما مرجعی که اینها رو دستگیر کرده اون مرجع هم غیر قانونی بوده.
آقای سیف‌زاده، منظورتون اینجا سپاه و نیروی انتظامی هست یا دادگاه های انقلاب؟
الان عرض میکنم خدمتون، حتی اگر سپاه یا نیروهای انتظامی با دستور قضات دادسرای دادگاه های انقلاب این عمل را انجام داده باشند، این عمل باز خلاف هست. چرا؟ به خاطر اینکه به استناد اصول 159 و 172 قانون اساسی ما دو سیستم دادرسی در ایران داریم، یکی دادگاه های محاکم عمومی دادگستری، یکی محاکم خاص نظامی است که به جرائم خاص نظامی رسیدگی می کنند. ما چیزی به نام دادگاه های انقلاب و یا دادگاه های دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت را در قانون اساسی نداریم و اینها از اساس غیر قانونی هستند. حتی اگر دادگاه در محاکم دادگستری هم بود، به استناد اصل 168 قانون اساسی جرائم منتسب به متهمان از نوع سیاسی و مطبوعاتی است که باید با حضور هیئت منصفه به صورت علنی باشد. مقصود از هیئت منصفه واقعی است و نه حکومتی آنچنان که در دادگاه مطبوعات انجام می شود و مقصود از علنی این است که مانع ورود کسی نشوند. پس میبینیم از لحاظ شکل با چه فاجعه ای روبرو هستیم، اما از لحاظ ماهیت تمام اقداماتی که متهمان انجام دادن جرم نیست، بلکه نقده، و نقد در نظام حقوقی ما هیچ عمل بزهکارانه ای نیست. اگر ما به اصل 4 قانون اساسی توجه بکنیم که احکام شرعی بر قوانین موضوع روچان و برتری دارد، در دین مبین اسلام نقد و انتقاد حتی با تندی نه تنها حق بلکه وظیفه است. اینها به جرم ابراز عقیده تحت تعقیب قرار گرفتند.
آقای سیستاده، با من سوال آخر، شما اگر که بخواید وجه سیاسی و وجه حقوقی رو در دو کفه قرار بدید در مورد این محاکمات، کدوم کفه به نظرتون پایین تر میاد؟
من تصور میکنم که احکامی که صادر شده توسط این مراجع حقوقی و مراجع غیرقانونی هیچ توجیه حقوقی نداره و 100% سیاسی و جناحیه و مطلقاً نمیشود با موازین حقوقی مورد ارزیابی و ارزش گذاری قرار داد.
گفتگوی نیوشا بقراطی بود با محمد سیفزاده، حقوقدان، وکیل مدافع و عضو هیئت مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به یک گزارش اقتصادی توجه فرمایید. سرنوشت هزاران میلیارد تومان مطالبات بانک ها به کجا خواهد رسید؟ این پرسش یک هر از گاهی در رسانه های ایران مطرح می شود و تا کنون هم بی پاسخ مونده. برابر آخرین گزارش ها، مطالبات نظام بانکی ایران از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 40 میلیارد دلاره. بیشتر می شویم در گزارشی از فریدون زرنگار.
نظام بانکی ایران که در پی بحران مالی جهانی و همچنین رکود اقتصادی در کشور با مشکل شدید نقدینگی روبروست، 42 هزار میلیارد تومان یعنی بیش از 42 میلیارد دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار است، بدون اینکه چشم‌اندازی برای دریافت این طلبها داشته باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی تا پایان اسفند 1383 4000 میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان آبان سال 87 به 31 هزار میلیارد تومان رسید و اکنون بالغ بر 42 هزار میلیارد تومان است. منتقدان دولت 10 برابر شدن حجم مطالبات پرداخت نشده بانک ها از زمان آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد را نشانی از ریخت و پاش منابع ملی از سوی دولت ارزیابی می کنند. روزنامه سرمایه روز 9 آذر چند روز پیش از توقیف شدن خود به نقل از یک مقام بلندپایه بانکی که نخواست نامش فاش شود نوشت میزان مطالبات شبکه بانکی خیلی بیشتر است. افزایش حجم مطالبات معوق مانده بانک ها در حالی اعلام می شود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی 2 هفته پیش از روند نزولی میزان این مطالبات ظرف 2 تا 3 ماه آینده خبر داده بود. وجود مطالبات معوق با آن معناست که دریافت کنندگان تسهیلات مالی و یا به عبارت دیگر بدهکاران نظام بانکی یا از باز پرداخت اصل و فرع بدهی‌های خود فرار می کنند و یا به دلایلی از انجام این کار ناتوانند. اما از آنجا که فعالیت نهادهای مالی جمهوری اسلامی از نبود شفافیت رنج میبرد، نه تنها یافتن آمار دقیق درباره حجم واقعی مطالبات موفق کار آسانی نیست، بلکه شناسایی بدهکاران هم سخت است. بدهکاران خردپای بانک ها در موقعیتی نیستند که از باز پرداخت وام های خود به بانک ها سر باز زنند. آنچه ظاهرا مشکل ساز شده است ناتوانی بانک ها از بازپس گرفتن طلب های خود از بدهکاران بزرگ است. محمد رؤوفی نژاد، استاندار کرمان، سال گذشته با یاد کردن از این بدهکاران با نام گردن کلفت گفت وام هایی که برخی از این گردن کلفت ها گرفتند 1 یا 2 میلیارد نیست، بلکه حتی مواردی وجود دارد که تا 140 میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. حسن ونایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم در آبان ماه به روزنامه دنیای اقتصاد گفت 1000 نفر هستند که 70% مطالبات بانک ها را پرداخت نمی کنند. به گفته این نماینده مجلس، یک شرکت 100 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است و بانک‌ها وامی 13 میلیون یورویی به شرکتی پرداخت کردند که اصلاً وجود خارجی نداشته است. به گفته نماینده ملایر، عدم اخذ وثیقه‌های معتبر و اخذ وثیقه‌هایی که قابل وصول نیست، وجود ارتباطات قوی با تصمیم گیران دلیلی است برای دریافت وام‌های کلان که با عدم بازپرداخت روبرو شده است. لازم به یادآوری است که خود دولت هم از بدهکاران بد حساب بانک است. بدهی دولت به سیستم بانکی که در اسفند ماه 83 حدود 15 هزار میلیارد تومان بود، در پایان سال گذشته به بیش از 29 هزار میلیارد تومان رسید.
سرنوشت نامعلوم هزاران میلیارد تومان مطالبات بانک ها در گزارشی از فریدون زرنگار.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
کتاب آدینه. طبق معمول هر جمعه فرج سرکوهی کتاب دیگری رو مورد بررسی قرار داده. با هم گوش میکنیم.
دنیای نشر.
داستان‌های دون اثر میخائیل شلوخوف که چاپ تازه از آن هفته گذشته با ترجمه روان و زیبای محمدعلی عمویی به بازار کتاب عرضه شد، چند داستان کوتاه به قلم یکی از بخشنگیسترین برندگان جایزه ادبی نوبل را در بر میگیرد. میخائیل شلوخوف را در ایران جهان با رمان درخشان و زیبای دون آرام میشناسند که بحث و تحقیق درباره نویسنده اصلی آن هنوز به پاسخ قطعی نرسیده است. در این رمان سنت درخشان رئالیستی روایی تولستوی با مکتب رئالیسم سوسیالیستی ژدانوف استالین و دو ژانر حماسه و تراژدی در قالب روایت پرکشش و جذاب حماسه نبرد قهرمانانه قزاقان دون با دولت نوپای حزب کمونیست شوروی سابق و تراژدی شکست شخصیت‌های اصلی رمان هنرمندانه تلفیق شدند. میخائیل شلوخوف در سال 1905 در روستایی در حومه جنوبی رودخانه دون در قزاقستان متولد شد و در سال 1918 به ارتش سرخ و حزب کمونیست شوروی پیوست و در جبهه‌های جنگ ارتش سرخ علیه ارتش سفید شرکت کرد. شلوخوف که پس از پایان جنگ داخلی شوروی با انتشار داستان‌های کوتاه و رمان دون آرام به شهرت و محبوبیت بسیار دست یافته بود، به دوران استبداد سیاه استالین از سرکوب نویسندگان و روشنفکران حمایت و در سال 1941 جایزه استالین و در سال 1960 جایزه لنین را دریافت کرد. در سال 1965، یک سال پس از آن که نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی ژان پل سارتر جایزه ادبی نوبل را در اعتراض به جهتگیری سیاسی کمیته نوبل علیه نویسندگان چپگرا رد کرد و غوغای بزرگ برانگیخت، کمیته نوبل جایزه ادبی خود را به میخائیل شلوخوف اهدا کرد که نویسنده محبوب استالین و حزب کمونیست شوروی و مدافع سرکوب روشنفکران دیگر اندیش بود. میخائیل شلوخوف در سال 1984 درگذشت. مترجم مجموعه داستان‌های دون محمدعلی عمویی از سرشناس‌ترین چهره‌های سیاسی ایران است. عمویی در سال 1307 در کرمانشاه متولد شد، تحصیلات خود را در دانشکده افسری تهران به پایان برد، در دهه 30 به عضویت سازمان نظامی حزب توده درآمد و پس از کودتای 28 مرداد 1332 بازداشت و به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. محمدعلی عمویی که از نوشتن ندامتنامه و طلب عفو از شاه خودداری کرد، 25 سال در زندان ماند و در انقلاب اسلامی در سال 1357 به همراه دیگر زندانیان سیاسی آزاد شد. عمویی به دوران حبس و به رغم امکانات اندک زندان چند کتاب ترجمه کرد و از مقاومترین و معروفترین چهره‌های زندانیان سیاسی در دوران پهلوی دوم بود. محمدعلی عمویی پس از انقلاب به عضویت کمیته مرکزی حزب توده، هیئت سیاسی و هیئت دبیران این حزب انتخاب شد و مسئول روابط عمومی و روابط بین الملل این حزب بود. عمویی در سال 1361 به همراه دیگر سران و کادرهای حزب توده بازداشت و در زندان شکنجه و برای دومین بار نخست به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم و این بار نیز پس از 12 سال اسارت در سال 73 از زندان آزاد شد و بخشهایی از خاطرات خود را در کتابی با عنوان درد زمانه منتشر کرد. عمویی همچنین کتاب‌های خاطرات ارنستو چه گوارا، خیانت به سوسیالیسم و پروستوریکا و فراز و فرود آن را ترجمه کرده است.
داستان‌های دون اثر میخائیل شالاخوف، ترجمه محمد علی عمویی. کتاب جمعه این هفته بود که بررسی اونو از فرج سرکوهی شنیدید. و با پایان آن، دوستان، به پایان این مرحله صبحگاهی میرسیم. از همراهی شما با مرحله صبحگاهی متشکرم. همچنان روی همین ایستگاه رادیویی بمانید. 30 دقیقه موسیقی خواهید شنید. راست ساعت 9 صبح با آخرین خبرهای ایران و جهان باز با شما خواهم بود. آدینه خوش.
با جهان امروز، رادیو فردا.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
من الان با خودت میگی تو چی میدونی، از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق به هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن، وقتی که تن تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن، دنیا رو فش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در باشی بکن. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری.
خیلی وقتا میشه که با تو این واژه، که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سرا، روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو درداتو و خنده کشتی. توی کلمه ای کار حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت.
دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقت بشه غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد، وقتش کم از دلت برداری.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
La lluvia en la ventana grita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía y nuestra conversación.
Tú me haces falta, tú me haces falta.
haberte conocido y aunque sé que está muy lejos de aquí te llevaré paciente muy dentro de mí.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بر اساس یافته‌های یک پژوهش علمی جدید، گوش دادن به موسیقی در حین ورزش بر پایداری و استقامت در انجام تمرینات ورزشی به مراتب می‌افزاید. دکتر کاستاس کاراگیورگیس از دانشگاه برونل در بریتانیا و پژوهشگر ارشد این تحقیقات استفاده آمیزه موزیک و ورزش را به ویژه برای آنهایی توصیه می‌کند که ارادت چندانی به ورزش ندارند و تنها به دلیل بیماری و تجویز پزشک معالج تکانی به خود می‌دهند. آقای دکتر توصیه هایی هم برای انتخاب سرعت و ضرب آهنگ موسیقی مناسب دارد، اما لب مطلب این است که هر کسی باید موزیک مورد علاقه خودش را بیابد. نکته‌ای که ما باید در این مورد توجه شما را به آن جلب کنیم مسئله گوش دادن به موزیک به هنگام قدم زدن و یا دویدن است. حتما از یک گوشی استفاده کنید تا بتوانید با گوش دیگر صدای نزدیک شدن یک اتومبیل یا زنگ یک دوچرخه را بشنوید و خطری متوجه جانتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
تهران 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 شهر رویای زیبا رویا در چشم من یک رویایی در قلب من یک دنیایی تهران 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 شهر رویای زیبا رویا در چشم من
تو اینترنت دنبال چیزی هستی؟
بس نمون اینجا، بیا با ما
وبسایت رادیو فردا، دنیایی داری از کلی ماجرا، داستانای واقعی، یادهای مجازی، تصاویر حقیقی، عکاسی فردایی. وبسایت رادیو فردا،
کلوب و شلوغی و بزن و بگو، گزارش مساحل
نمیزنگو. وبسایت رادیو فردا،
radiofarda.com.
سلامت می کنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در یک کنفرانس خبری در کوپنهاگ گفت گروهی را برای محاسبه خسارات جنگ جهانی دوم به ایران مأمور کرده است و به زودی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل خواهان پرداخت این خسارات به ایران خواهد شد. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
یه هر عقل سلیمی میدونه که این یک ادعای مسخره یه چیزی نیست که اینا بتونن در مراجع بین المللی تعقیبش بکنن و موفقیتی داشته باشن. به فرافکنی شلوغکاری
فکر میکنم اگه قرار باشه خسارتی گرفته بشه اول باید خسارت های جنگ عراق و که این همه به ایران تحمیل شده بگیرن، بعد اگه لازم باشه خسارت های جنگ جهانی رو بگیرن.
آقای احمدی‌نژاد حق ترانه موسوی، ندا آقا سلطان، این همه آدمایی که تو کرزه اینجوری بهشون تجاوز کردی، حق اونا رو اول گرفتی، اون وقت شما رئیس جمهور هستی، شما بدهکار هستی و نادیده گرفتی و چشتو بستی، اول حق ملت ایران رو بگیر.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دشمن داریم بوم و برلانه دار
نابیگانه جایی در این خانه داشت، از آن روز دشمن به ما چیره یاشت، که ما را روان و خرد تیره یاشت.
از آن روز این خانه ویران شد، که نانا برش مرد بیگانه شد، چون آکست بده کت خدایی کند، که شما
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست.
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار دنگ آوریم.
اگر مایه زندگی بندگیست، دو صد بار مردن به هست زندگیست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آسمان خانت یک کهکشان رنگین کمان است، آن نگاهت روشنی چون نوروز آسمان است. زندگانیت ترانه، گریه هایت عاشقانه، واژه هایت ساده گویی، گفتگوی کودکانه. دیدگانت بام دادن، عشقایت چشم ساران، چهرت رنگ سپیده، گونه هایت لال زاران. سوالت آبشاران، زلف جنگل زیر باران، پیکرت آمیزی از عطر پاک گل عذاران. تو ای همدرد ای عشق، با تو باران در بهاران، مثل یک قطره تو دریا، گم شدن در جمع یاران، با تو ای همزاد همدل، با تو هم بی باد مستم، سر نپیچم هرگز از آن عهد و پیمانی که بستم. ای سراپا بی نیازی، در کنارت بی نیازم.